به نام خدا، جواد زاره هستم و در این فایل صوتی ادامه مبحث آشتی با خداوند و رسیدن به خداوند رو مطرح می‌کنیم. در فایل قبلی سه مرحله یا سه نوع ایمان رو بررسی کردیم که اولش این بود که ما از طریق ارثی و از طریق پدر و مادرمون توی یک دینی یا توی یک ایمانی به دنیا میاییم و در کودکی آموزش‌های اون دین و ایمان رو می‌بینیم. مرحله دوم این هستش که بزرگ میشیم، به دانشگاه، به جامعه وارد میشیم و اعتقادات ما گاهن به چالش کشیده میشن توسط عقاید مختلف و اینکه فلسفه ها، عقاید، نظرات مختلفی به ما هجوم میارن و ما رو در شک و شبهه قرار میدن و گاهن حتی از خداوند دور میکنن. و مرحله سوم مرحله بود که خداوند به همه کسایی که توی مرحله دو هستن سیگنال ها و چراغ سبز هایی نشون میده و اونهایی که قلبشون آمادگی این رو داره که برگردن به سمت خدا، اون چراغ سبز خداوند رو دریافت میکنن و به سمت خدا دوباره برمیگردن و به قولی برمیگردن به خانه. و توی اون فایل توضیح دادیم که اگر در مرحله دو هستیم بهتره که ما عمرمون رو تلف نکنیم که بخواهیم از نظر علمی ثابت کنیم که آیا خدا وجود داره یا نه. پیشنهادی که دادیم این بود که خداوند رو باور کنیم و به زندگی خودمون واردش کنیم و بعد که نتایجش رو در زندگی خودمون دیدیم خود به خود وجود خداوند برای ما ثابت شده. حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جوی که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. یعنی ما به حکمت و به عقل و منطق نمیتونیم معمای وجود خداوند رو کشف کنیم، فقط از روی عشق، اعتماد کردن به او و وارد کردن خداوند به زندگی خودمون میتونیم به اون ایمان بیاریم. یعنی وقتی که خداوند رو به زندگی خودمون وارد کنیم، اون وقتی که میبینیم نتایج بسیار زیادی رو در زندگیمون خداوند رقم خواهد زد و این بهترین دلیل و برهان میشه برای وجود خداوند. و یه مطلب دیگه ای رو هم که میخواستم اینجا اضافه کنم این استش که اگر ما حتی خداوند رو انکار هم بکنیم، یعنی اگر فردی بیاد در نهایت و اوج انکار خداوند هم باشه، در همون اوج انکار خداوند در اصل داره خدا رو ثابت میکنه. میدونید چرا؟ چون که ما گفتیم که خداوند جمیع کلیه صفات خوب و مثبت، هر نوع صفتی که ما در نظر بگیریم و فکرشو بکنیم، خداوند اون صفت رو بی نهایت داره. حالا اگر من بیام خداوند رو انکار کنم، بگم نه خیر خداوند وجود نداره، خب باشه درست، اگر من بگم خداوند وجود نداره پس چی رو دوست دارم من؟ یک نفر میتونه از من بپرسه خب چی رو دوست داری؟ پول دوست داری؟ قدرت رو دوست داری؟ مشهور شدن رو دوست داری؟ امکان نداره که من بگم نه، من هیچ چیز دیگه ای رو هم دوست ندارم. بالاخره من یه چیزی رو توی زندگیم دوست دارم. یعنی اون فردی که میاد خدا رو انکار میکنه، بالاخره پولو که دوست داره، شهرت و موفقیت و ثروتو که دوست داره، هر کدوم از اینا رو که بخوای در نظر بگیری خداوند بی نهایت اون رو داره. یعنی در نهایت اون فرد داره خداوند رو اثبات میکنه، میگه من خدا رو قبول ندارم ولی قدرت رو دوست دارم، شهرت رو دوست دارم. اگر قدرت و شهرت رو دوست داری، قدرت، نهایت قدرت از آن خداونده، نهایت شهرت از آن خداونده، پس در از نمیشه خداوند رو انکار کرد. حالا توی این فایل امشب قول داده بودم که راه‌های عملی برای اینکه چجوری با خدا حالا رابطه برقرار کنیم رو آموزش بدم که انشالله بتونیم ما روز به روز رابطه‌مون رو با خدا عمیق و عمیق‌تر کنیم. من در این فایل 4 راه ارتباط با خدا رو پیشنهاد می‌کنم، چون راه‌های ارتباط با خدا بی‌نهایت زیاده. اصلا نمیشه بگی که تو 4 تا، 10 تا، 100 تا، هر کسی میتونه از هر طریقی که به خودش جواب میده با خداوند ارتباط برقرار کنه. ولی این 4 تا رو من اینجا میگم چون واقعا قدرتشون زیاده، هم رو خود من توی زندگیم واقعا جواب داده، هم خیلی که از کسا، دوستان و اطرافیانی که با هم این کار رو انجام دادیم واقعا به اونها هم جواب داده. اولین کار نوشتن لیست سپاسگزاری و دعای روزانه هست. شاید خیلی کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی برای این کار شما یه دفترچه باید تهیه کنین، یه دفترچه کوچیک، حالا جیبی یا این سررسیدهای کوچیک هست، حالا سایزش مهم نیست، ولی خب کوچیک باشه، راحت تر برای حمل و نقل و جابجایی کردنش راحت باشه. هر روز این دفتر رو باز میکنین و در صفحه سمت راست لیست نعمت‌هایی رو که همین الان در زندگی خداوند به شما داده لیست میکنید و مثلا می نویسید خدایا شکرت به خاطر این چیزهایی که اینجا الان لیست میکنم. از کوچکترین چیز گرفته تا بزرگترین چیز زندگیتون رو بنویسید. مثلا خدایا شکرت که من لباسهای قشنگی دارم. خدایا شکرت به خاطر سلامتیم. خدایا شکرت به خاطر ماشینم، خونم، جورابم، هر چیزی که خدا داده. یعنی و هر کدوم هم که می نویسین روش یه لحظه فکر کنین و بدونین که اگر اینو نداشتم چه اتفاقی می افتاد. مثلا من میگم خدای شکرت به خاطر کفشام، یه لحظه در نظر بگیرم اگر من کفشو نداشتم چی؟ یعنی اون آدمایی که این کفشو ندارن چی؟ خب این لیست سپاسگزاری و سعی کنید هر روز لیست سپاسگزاریتون با روز قبل فرق کنه، یعنی آیتمای بیشتری رو بهش اضافه کنید. این کار رو جزء عادت‌های روزمره خودتون قرار بدید و توی صفحه سمت چپش یک دعای کوچک روزانه به خداوند بنویسید و اون دعایی که بزرگترین دغدغه شما همین الانی که دارید اینو می‌نویسید توی ذهنتون هست، اون رو با خدا به زبان و ادبیات بسیار خودمونی با خدا بنویسید. این تمرین شاید خیلی ساده به نظر برسه ولی باور کنید اینقدر قدرتمند هست و اینقدر زندگی شما رو متحول خواهد کرد که باورتون نمیشه. مثلا خدا جون سلام، حالا من ادبیاتی که من به کار میبرم خیلی خودمونی با خدا. خدا جون سلام، ممنونم که مثلا دیشب رفتیم مهمونی خیلی خوش گذشت و حالا فلان چیز ذهنمو اذیت کرد، ناراحت میکنه، نگران اینم که مثلا این مقاله که میخوام پابلش کنم و کی کاراشو تموم کنم، نمیدونم، نگرانم که این موضوع کاری امروز رئیسم میاد اینو میگه چی کار کنم. میدونید اون نگرانی که همین الان بیشتر از همه ذهن شما رو درگیر کرده، چون ببینید ما یه سری نگرانی هایی داریم که بزرگن و ریشه‌ای هستن. مثلا ما درگیر یه پرونده‌ای هستیم توی دادگاه، نمیدونم، نگران یک بیماری، مثلا یک بیمار تو خونمون داریم که یک نگرانی های دراز مدتی هستن که همیشه هست و یک سری نگرانی هایی هست که لحظه‌ای هستن و مثلا امروز ما نگران این هستیم. از اونا شروع کنید. مثلا شما امروز باید یه گزارش رو برای مدیرتون آماده کنید تا ساعت 11 صبح. از صبح که پاشدید استرس دارید، حتی از شب قبلش. شما صبح که بیدار شدید اینو بنویسید خدایا امروز ساعت 11 نگرانم که این اتفاق. به محض اینکه نوشتید و آوردید رو کاغذ و در نهایت تا دعاتون تموم شد سپردینش به خدا، در نهایت پایین صفحه بنویسید خدایا همه این چیزایی که این بالا گفتم رو به تو میسپارم، تو هندلشون کن، خواهشن، معجزه اتفاق میفته. چرا؟ چون تا وقتی که نیاریم رو کاغذ این افکار همینجوری تو ذهن ما میچرخن و بازی میکنن. دقیقا توی ذهن ما به قول معروف یه کنفرانس برگزار میشه توی ذهن ما، انگار مثلا یه کنفرانس 100 نفری که 100 نفر دارن با هم صحبت میکنن راجع به اون موضوعی که ما در رابطه با اون نگران هستیم. و این رو وقتی مینویسید یه صفحه کوچیک که در رابطه باش بنویسید رها میشید. حتی اگر روزهای اول که شروع میکنید به این تمرین انقدر به شما لذت میده که احتمالاً دوست دارید چندین صفحه بنویسید، اشکال نداره، بنویسید بره. شاید ده ها مورد هست که این مدت اخیر شما رو نگران کرده و درد دلتون باز میشه و میخواین بنویسید. هر روز اینو بنویسید، بنویسید، انقدر بنویسید که ذهنتون خالی بشه. بعد به جایی میرسید که انگار ذهنتون خالی شده، همه چیزای زندگیتون رو سپردید به خدا و فقط چیزای کوچیک روزمره میمونه. یعنی صبح که از خواب پا میشید میبینید که هیچ نگرانی خاصی ندارید. مثلا حالا من نگرانی هم شاید نباشه، مثلا میخواهید یه جلسه کاری دارید، خدایا امروز جلسه کاریم این هستش، من به تو میسپارمش، کمکم کن خوب انجام بشه. به همین راحتی. یعنی این تمرین رو انجام بدید، به نظر من از ساعتها مشاوره رفتن و حرف زدن قدرتش بیشتره، چون نوشتن خیلی قدرتمنده. یکی از راههایی که ما میتونیم با ضمیر ناخودآگاه خودمون ارتباط برقرار کنیم از طریق نوشتن هست. یک راه دیگه هم از راه نشانه ها و سیمبل ها هست، اونم یکی از روش‌های هست که ما میتونیم با ناخودآگاه ارتباط برقرار کنیم، ولی نوشتن قدرتش بسیار بیشتره چون دستخط هر فردی مختص خودشه. مثل اثر انگشت که هیچ انسانی اثر انگشتش با انسان دیگه‌ای مشابه نیست، دستخط هم دقیقاً عامل شناسایی شماست. یعنی شما وقتی می‌نویسید رو کاغذ دستخط خودتون رو که می‌بینید، یعنی از عمق ناخودآگاهتون دارید می‌نویسید و ارتباط شما با ناخودآگاه برقرار میشه. پس قدم اول نوشتن دعا و سپاسگزاری، یعنی لیست سپاسگزاری و دعای روزمره بود. کار دیگه‌ای که میتونید بکنید در رابطه با ارتباط داشتن با خدا اینه که در طول روز بیایید و گفتگوهایی رو با خدا داشته باشید توی هر شرایط. دارید قدم میزنید، دارید کار میکنید، یه لحظه یه ارتباط بزنید، بگین خدایا، یعنی مثل این که مثلا برمیگردید بهش میگید سلام من اینجام، یه همچین حالتی. خب خیلی این جواب میده. نگران هستید توی مثلا کار اینور اونور توی بازار دارید کار میکنید، بعد سعی کنید تعداد این کانکشن زدن به خدا رو هی بیشتر و بیشتر کنید. مثلا اگر یادتون رفت 4 ساعت درگیر کار و اینا شدید، یهو یادتون افتاد، بعد فردا بگید که خب من اگر دیروز هر 4 ساعت یه بار یاد خدا افتادم، امروز سعی میکنم 2 ساعت یه بار یادش بیفتم. مثلا 2 ساعت که گذشت یه ندای درونی، یک صحبتی با خدا بکنید، بگین خدایا کمکم کن. همین که اسمشو بیارید، یه ارتباطی باش برقرار کنید، واقعا اتفاقای عجیب غریبی براتون میفته. و میتونید اینو انقدر این بازه‌های زمانی رو کوچیک و کوچیک‌تر کنید که توی هر لحظه به یاد خدا باشید. حالا اون کسایی که عارف بودن یا بزرگان دین و عارفای بزرگ، حتی تو هر نفسشون خدا رو یاد میکردن. یعنی میگفتن این نفس اگه رفت و اومد و من یاد خدا رو نکردم، باختم. یعنی اونا به اون درک میرسیدن. ولی خب ما میتونیم در حد خودمون در طول روز هی خدا رو صدا بزنیم. اون وقت باور کنید این دوتا کاری که گفتم خودش به اندازه کافی کاملا کافی هست که شما ارتباطتون با خدا قوی و قوی و قوی تر بشه و سیگنال های دریافت شما از خداوند قوی و قوی تر بشه، چون خداوند مظهر عشق بی نهایت و عشق بلا عوضه. اگر دنبال عشق ما میگردیم، باید چنگ بزنیم به دامن خدا، چون اونه که بی نهایت عشق رو بدون هیچ چشم داشتی داره به کل عالم داره عشق میده. ولی ما گیرنده هامون خاموشه، ما این ریسیورامون خاموش شده. باید روشنش کنیم، باید تنظیم کنیم، دریافت کنیم. اینا این تمرینایی که من میدم برای تنظیم اون ریسیور است که بگیریم از خدا، سیگنال های خدا رو بگیریم. هرچی شما بیشتر با خدا کانکشن بزنید، توی ذهنتون ارتباط برقرار کنید و روی کاغذ بنویسید، هی انگار صیقلی میشه این سیگنال شما، قوی تر خداوند رو بیشتر دریافت میکنید. قدم سوم یا راه سومی که میتونیم با خدا برقرار کنیم ارتباط این استش که کسایی که عاشق شدن و اون عشقشون رو در قالب شعر و داستان و اینا بیان کردن در رابطه با خدا، بریم اونا رو بخونیم. قدرتمندترینشون حافظ خودمونه. حافظ کسی بود که 20 سال 30 سال طلب خدا رو میکرد و در وادی عشق میسوخت تا در نهایت به وصال رسید و غزلهایی رو نوشت که تا دنیا دنیاست. به قول دکتر الهی قمشه‌ای 400 هارمونی، 400 پرفکت، 400 غزلی که از همه جهت کامل هستن، 400 تا جواهر تحویل داد. و وقتی که هرچی اینا رو بخونیم ما، ببینید اون رسیده به اون مقام و حاصلش این بوده که، یعنی اون اشراقی که بهش دست پیدا کرده حاصلش شده این 400 تا غزل و هر کدومش دنیای از معرفت و خداشناسیه. ولی شاید اوائلش ما اصلا نتونیم متوجه بشیم که این چی میگه. وقتی که صحبت از می و پیاله و اینا میکنه، ما شاید با اون درک خودمون از می و پیاله و اینا اینا قیاسش کنیم. ولی هر چقدر رابطه ما با خدا قوی و قوی و قوی تر بشه و کامل تر بشیم توی رسیدن به خدا، اون وقت میبینیم که یه وقت یک بیت از حافظ میتونه زندگی ما رو عوض کنه، اصلا ما رو ببره به اوج عرفان، ما رو ببره به اون عالمی که حافظ خودش تونسته رفته. بنابراین حالا اگر حافظ خیلی سنگین هست، متون عاشقانه، کسایی که در رابطه با خدا سیمشون یه جورایی به قول خودمونیش وصل شده و یه چیزایی از اون طرف آوردن، اونا رو بریم بخونیم. قدم چهارم نماز خوندنه. حالا من قول داده بودم یا تصمیمی که گرفته بودم این بود که در رابطه با مسائل مذهبی زیاد صحبت نکنم، ولی باور کنید دوستان، در رابطه با نماز، این رو از کسی بشنوید که 8 سال خارج از کشور زندگی کردم، هر راهی که شما فکرشو بکنید من رفتم دوستان، از بی خدایی، با خدایی، این دین، اون دین، این مکتب، اون مکتب، همه جا رو زیر رو کردم. خب حالا نمیگم شما بیاین به خاطر تجربه من نماز بخونید، ولی دارم میام میگم که من کسی نیستم که نگشته باشم، نکرده باشم. ببینید از کسی این رو بشنوید که هر کاری که شما بگید کرده تو زندگیش، دیدم من همه جا رفتم، نمیدونم هر چیزی که بگی تجربه کردم. نماز فوق‌العاده قدرتمند. واقعا خداوند وقتی که این نماز رو طراحی میکرده چقدر لطف کرده در حق ما. یک نظام بسیار قدرتمند که در این حال که دیسیپلین داره، در این حال که مثل یک مارش نظامی بسیار دقیق هست، ولی در این حال پشت این نماز عواید و برکت هایی هست که زندگی انسان رو از خاک بلند میکنه. حتی اینجوری بگم براتون، حتی اگر به هیچ چیزم توی این دنیا اعتقاد ندارید، نماز رو بخونید. یعنی حتی اگر به دین اسلام قبول ندارید اشکال نداره، ولی نماز رو بخونید. چون نماز دوستان شوخی بردار نیست. نماز خداوند گفته که من از شما هر کار دیگه ای رو میبخشم، هر کار دیگه ای که کردید یا نکردید من اینقدر بخشنده هستم که بیخیال میشم، ولی نماز اجباره، نماز رو واجب کردم. گفته تو دریا داری غرق میشی، دست و پا داری میزنی، وقت نمازه باید نمازتو بخونی. به هیچ عنوان آوانس نداده خداوند، و خیلی هم خداوند حتما دلیلی داشته برایش که نماز رو انقدر روش تاکید کرده. از هر نظر که بخوایم حساب کنیم، نماز برکت‌های فوق‌العاده زیادی رو داره. ببینید از نظر زمان شناسی و زمان بندی، انسان رو عادت میده و انسان رو تبدیل میکنه به یک آدمی که روز براش تقسیم بندی شده هست. از نظر شکلگیری ادب در رفتار انسان، خداوند میگه وقتی که جلوی من وایسادی به نماز، دیگه هیچ گونه حرکتی رو ترجیحاً انجام نده، حتی اگه سرت هم میخاره بذار بخاره. یعنی ببینی این آموزش ادب در محضر خداونده. حالا بعضی هستن که میگن نماز چیه بابا، من خودم توی طول روز هر از گاهی سرمو میکنم بالا میگم خدایا دمت گرم و دیگه نیاز به نماز ندارم. درسته اون کارم من گفتم تو تمرین دو اون کارم بکنیم، ولی یه جا هست که ما اون کسی رو که دوستش داریم و میخوایم بهش نزدیک بشیم یه سری قواعدی گذاشته. شما فرض کنید مثلا وارد یک رابطه عاشقانه شدید، مثلا یه آقا و یه خانم، اون خانم میگه که شما خواهشن هر روز ساعت 3 بعد از ظهر به من زنگ بزن، قبل یا بعدش نزن، سر کارم یا نیستم یا فلان. چطور ما اون رو با تمام وجود رعایت میکنیم؟ سر ثانیه 3 نمیذاریم بشه 3:01 یا 2:59 و هیچ وقت هم گله و شکایت نمی کنیم که بگیم چرا اینقدر دقیق؟ چرا؟ چون عاشقیم. اون به ما گفته که اینجوری به من زنگ بزن. خب چرا این کار رو می کنیم؟ و اصلا هم نمیگیم که آه من این ساعت 3 رو کاری ندارم، هر وقت دلم خواست خودم گوشه برم دارم یه زنگی بهش می زنم. خب نه اینکه بگم خدا هر وقت باش تماس بگیرین جواب نمیده، منظور این که خداوند گفته آقا این قانون رو من گذاشتم، شما اگه دوست دارید به من نزدیک بشید همه راه‌هایی که گذاشتم هست، ولی این یکی قانون داره، اینو باید رعایت کنید. یعنی شما باید نماز رو بخونید که اصلا اسمتون توی لیست نمازگزاران چک بخوره، چک لیست بخوره که اسم منم خدای هست. اون وقت اینجاست که اصلا تفاوت بین کسایی که، یعنی بذار یه جور دیگه بگم، شیطان وقتی که پیش درگاه خدا قسم خورد و گفت که من این انسان‌ها رو گمراه می‌کنم خدایا، فقط تا روز قیامت به من فرصت بده، ولی من تموم نیروهای خودم رو به کار میگیرم که اینا رو اخفالشون کنم. و وقتی که انسان به درگاه خدا سجده میکنه، اون وقتی که شیطان به درد میفته، واقعا قلبش تیر میکشه، نفرت تموم وجودش رو میگیره. و سجده کردن واقعا کار کمی نیست. سجده کردن، اصلا انسان‌های عادی اجازه نداشتن سجده کنن به درگاه خدا، فقط پیامبرا اجازه داشتن. ببینید اون قدرت و عظمت رو که باید انسان در نظر بگیره که خداوند چقدر بزرگه، چقدر جهان هستی در سیطره قدرت او هست، مثل یک پادشاه بزرگی میمونه خب، که اجازه داده ما بریم توی دربارش وارد بشیم و تا جایی برسیم که برسیم دستش ماچ کنیم. آیا تو همین زندگی دنیوی خودمون کار راحتیه که مثلا شما رئیس جمهور یک کشور رو بخواید برید پیشش؟ و کم چیزی نیست، خداوند منتی گذاشته سر ما که به ما اجازه داده به درگاهش سجده کنیم. و خود این سجده ببینید چقدر مفهوم پشتشه. همه بی خدایی ها، همه نفسانیت و همه چیزای منفی که ما تو وجودمون داریم توی ذهنمون شکل میگیره دیگه. یعنی این مغز و سرمون رو ما بالا میگیریم وقتی مغرور میشیم، ولی وقتی که سجده میکنیم با ارزشترین قسمت وجود خودمون که مغزمون هست رو میاریم روی زمین، روی خاک به درگاه خدا. و اونجاست که با افتادن به خاک به درگاه خدا، اونجاست که روحمون بلند میشه. خداوند میگه سرت رو بذار رو زمین جلوی من، سجده کن بنده. و وقتی که ما سجده کردیم، اونجاست که خداوند افتخار میکنه پیش ملائک، میگه ببینید این بنده ای که اگر شیطان بخواد روی غرور یک انسانی کار کنه، اون فرد تبدیل میشه به فرعون، ولی این بنده من این کار رو نکرد و سرکشی نکرد به درگاه من، فروتنی کرد و سرش رو گذاشت روی زمین به سجده به درگاه من، توی اون تایمی که من گفتم، به اون شکلی که من گفتم. این بنده مؤدب منه و خداوند افتخار میکنه به ما. حالا این روش چهارم که میگم گفتم نماز، شاید باید اصلا به عنوان مرحله اول میگفتم، ولی خب اونا اون روشایی که گفتم، نوشتن و لیست سپاسگزاری و صحبت‌های جست گریخته در طول روز، اونا یه جورایی ملموس‌تره و هر کسی میتونه انجام بده، ولی نماز واقعا یه چیزیه که واقعا توفیقی میخواد که انسان نماز بخونه، واقعا میگم. و یه چیز دیگه هم بگم، الان دنیا بر علیه مسلمانان، بیرو درواسی و خودمونی بخوایم بگیم، همه دنیا الان بر علیه مسلمانان. چرا؟ از بس جنایت شده، از بس آدم کشتن، از بس چهره اسلام رو خراب کردن و انقدر منفی شده تمامه دنیا که شاید اصلا کسایی که نماز نمیخونن، شاید اصلا به محض اینکه بخوان نماز بخونن این چیزا بیاد تو ذهنشون. ولی یه نکته خیلی ظریف اینجا هست و اونم اینه که اتفاقا همین الان که انقدر دنیا بر علیه اسلام شده و انقدر اسلام منفی جلوه داده شده با همه این چیزای منفی که تو دنیا هست، اتفاقا همین الان وقت نماز خوندنه. یعنی هرچه اوضاع جهان بدتر و بدتر بشه، هرچی نامهربانی ها نسبت به اسلام بیشتر و بیشتر بشه، هرچقدر اسلام رو بیشتر بد جلوه بدن و سعی کنن نفرت نسبت به اسلام رو در دنیا به وجود بیارن، بذارید اون کار رو بکنن، هرچقدر این اتفاق بیفته، آدم زرنگ، آدمی که دیگه هفت خط روزگاره در زرنگی، اینجوری بگم براتون، آدمیه که میاد و نماز میخونه. یعنی اگه میخوای یه فرمولی به شما یاد بدم که چجوری بگم، هفت خط روزگار باشید دیگه، یعنی آخر زرنگی توی این دنیایی که دنیای بیدر و پیکر که همه افتادن دنبال مال دنیا و اینا، اگه میخواید خیلی زرنگ باشید که از همه جلو بیفتید، نماز بخونید. چون درهای کائنات کلید رسیدن به همه چیز توی کائنات در نماز خوندنه. منبر نمیخوام براتون برم دوستان عزیز، چون من میگم کسی هستم که هر جور که شما فکر کنید هر روش اعتقادی رو دنبال کردم توی زندگیم، خارج از کشورش هم دیدم، نمیدونم خوشگذرونی های دنیاوی رو هم دیدم، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی منم از خدا دور بودم و این چیزا رو کشیدم. وقتی که میگم نماز، من از سال 2009 به لطف خداوند برگشتم به سمت خدا و دارم نماز میخونم. توی این 7-8 سال واقعا همه چیز زندگیم عوض شده. اصلا درکی که من نسبت به زندگی دارم امروز چیکار داره به اون زمان، اون هوشیاری و آگاهی که خدا بهم داده اصلا ربطی نداره به اون دورانی که نماز نمیخوندم و فکر میکردم که خیلی روشن فکرم، فکر میکردم که خیلی میدونم و مرد عاقل دنیاوی هستم. نه دوستان، این توصیه برادرانه رو از من برادر کوچیکترتون داشته باشید و سعی کنید همونطوری که روش‌های دیگه ارتباط با خدا رو انجام میدید، نماز رو هم بخونید. حالا یه دوستی خیلی قشنگ برای من میگفت در رابطه با نماز، دوست دارم حرف اونم بگم، اسمش مجید بود دوستم، اگه این فایل رو گوش میکنه همینجا بهش سلام کنم. خیلی قشنگ برای من گفت، یه زمانی من نماز صبحام قضا میشد و ایشون خیلی قشنگ به من گفت، گفتش که ببین جواد، نماز، حالا ایشون خیلی مطالعه کرده بود، چندین سال رفته بود مطالعه کرده بود اختصاصی در رابطه با اسلام و حرفی که میزد از روی نظر شخصی نبود، ولی خب خیلی حرفش به من به دلم نشست و میگفت ما اصلا اومدیم تو این جهان هستی که امتحان نماز خوندن رو پاس کنیم و بریم، یعنی هر کار دیگه‌ای که ما بکنیم اگر نماز نخونیم به درگاه خداوند، انگار اصلا ارزشی نداره. یه جورایی خدا میگه من این یه کار رو از تو خواستم که اجبار کردم، واجب کردم، گفتم تو هر جای این دنیا هستی، موقعیتت هر چیزی که هست، حتی اگه اعتقاد داری اعتقاد نداری، اصلا اینا من برام مهم نیست، اجبار کرده بودم، من اینو از تو میخواستم، فقط چرا نخوندی؟ مگه خیلی سخت بود؟ چه اشکالی توش دیدی؟ آیا بهانت این بود که اسلام رو وجهش رو خراب کردن؟ آیا بهانت این بود که یه سری آدم اومدن آدمای دیگه ای رو کشتن و اسم اسلام رو گذاشتن روش؟ چه اشکالی در این نماز به این زیبایی بود؟ چرا نخوندی؟ آیا شبهه و شک و شبهه داشتی؟ اگر شک و شبهه داشتی چرا نرفتی دنبالش مطالعه کنی؟ چرا نرفتی قرآن رو 500 بار بخونی؟ بری در رابطه با حضرت محمد انقدر بخونی که شک و شبهات برطرف بشه. همین فقط توی تلویزیون دیدی که یه سری که اسم اسلام روشون بود اومدن آدم کشتن به خاطر همین نماز نخوندی. خدا که این چیزا رو قبول نمیکنه که. عقل داده میگه چرا نرفتی قرآن رو انقدر بخونی که قرآن رو بفهمی؟ یه بار، دو بار، سه بار، صد بار. و اگر صحبت‌های من آزار و اذیتتون کرد، چون من خودم قبلاها جوری بودم که اگر کسی از این چیزا بهم میگفت اصلا عصبانی میشدم، میگفتم اصلا صحبت این چیزا رو من نکن. یک حالت انزجاری داشتم نسبت به این حرفها و این جور مسائل. و اگر اونجوری هستی من درکت میکنم دوست عزیز، ولی این رو از من داشته باش که منم اون راهی که تو رفتی و داری میری تا تهش رو رفتم. این راه تا تهش رو رفتم، این راه بیدینی رو رفتم و لطف خدا بود که برگشتم. و الان وقتی میگم نماز بخونیم، این نیست که برم روی منبر و چیزی بگم که خودم شاید زیاد مثلا درست انجامش ندم. نه نه، اینجور نیست. فقط از خدا میخوام که این حرفهایی که من میزنم از ته دل یه جورایی بتونم پیام خدا رو برسونم به شما. ببینید، خداوند نیازی به نماز خوندن ما نداره. این نیست که خدا منتظر نشسته که ما نماز بخونیم، اگه نماز نخونیم کارش لنگ میمونه. خدا در کمال قدرت و اقتدار و عشق نشسته، دنیا و کائنات و جهان هستی به فرمان او داره مثل ساعت درست کار میکنه. اگر هم گفته نماز بخونید، برای خود ما گفته، یعنی یه توفیقی، یک عالم برکتی رو در اختیار ما گذاشته. و وقتی که ما استفاده نکنیم ضررش رو خودمون میبینیم، یعنی محروم میشیم از این همه برکت. و امیدوارم که نسبت به این حرفها جبهه نگیرید توی ذهنتون. میدونم خیلی ها هستن شاید متاسفانه به دلایلی زده شده باشن از این حرفها، نمیدونم به دلایل این اتفاقاتی که در دنیای امروز افتاده و اسم اسلام رو روش گذاشتن و کسایی بودن که خودشون دقیقاً یاران شیطان هستن ولی خودشون رو به اسم اسلامیان جا میزنن و این جنایت ها رو میکنن، اینا باعث نشده باشه که شما زده شده باشید از زیبایی این شراب ناب الهی و خودتون رو از اون محروم نکرده باشید. خیلی ممنون که به این فایل صوتی گوش کردید. و اگر پیام مثبتی برای شما داشت، اگر جرقه‌ای در وجود شما ایجاد کرد که رابطتون رو با خدا یکم قوی تر کنید و یکم شفافترش کنید، خواهش میکنم که این فایل رو برای دوستاتونم بفرستید که اونها هم استفاده کنند و مملکت ما مملکتی بشه که مردمش مردم فوق‌العاده آگاهی هستن که هیچ چیز نمیتونه اون ستون اعتقادیشون رو به این راحتی از بین ببره. به امید اون روز به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.